رادیو مولانا برنامه 18
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. حرم. شام خانوادگی صمیمی زیر نگاه‌های گرم و مهربان شیخ همراه با شیطنت‌های پسر کوچکش علاءالدین حالم را خیلی بهتر کرده بود. عاقبت من هم در اولین شب ورود به خانه تازه خوابی آرام و عمیق و رضایت بخش را در کنار مادر دلبندم تجربه کردم. هنوز هوا تاریک بود که به صدایی بیدار شدم. مدتی طول کشید تا فهمیدم صدای اذان است. صدا تا رگ و پیم نفوذ می کرد و مثل ریسمانی از نور ذهنم را با آسمانها پیوند می داد. نخستین بار بود که در عمرم چنان احساسی را تجربه می کردم. اذان همهمه ها و آمد و شدهایی را هم برانگیخته بود. من در آن ساعتها فقط با صدای جاروی باغبانها اخت بودم، اما صدای دیگری به گوشم نمی رسید. توی رخت خواب نشستم و وقتی در تاریک روشن اتاق چهره شمس‌الدین را که هنوز خواب بود تشخیص دادم، تازه یادم آمد کجا هستی. بستر مادرم خالی بود و اوجی برخلاف همیشه پایین پایم نخوابیده بود. صدای زیبای مؤذن مثل حریر گلبهی از روزن سقف سرریز می کرد و من و افکارم را با در و دیوار و چیزهای دیگر در خود می پوشاند. نمی توانستم فکرم را متمرکز کنم. یعنی مادرم کجا رفته بود؟ دوباره سرم را روی بالین یله کردم و کوشیدم بخوابم، اما دیگر خوابم نبرد. وقتی صدای خشخش لباس مادرم را شنیدم، با اینکه خوشحال شدم چشمانم را بستم. آمد لحاف شمس‌الدین را صاف کرد و کنار من دراز کشید و چشمان زیبایش را به سقف دوخت. نمی‌دانست بیدارم. از لای چشم او را زیر نظر داشتم. هیجان روزی که در پیش بود ذهنم را انباشته بود. دیروز را هم اصلا در ذهن نداشتم. به مژگان بلند مادرم و آج صورت و گردن و بازوانش که حالا پرید رنگ تر می نمودند نگریستم. خدایا، آیا تو تا کنون زنی زیباتر از مادر من آفریده ای؟ چقدر دوستش داشتم. در کنار او بودن را حتی در آن خانه زشت با همه دنیا عوض نمی کردم. ناگهان نمی دانم چه کرده بودم که رویش را به طرف من گردان. غافلگیر شده بودم. سخت خجالت کشیدم. آهسته پرسید: چرا نمی خوابی؟ با دست پاچگی و لکنت دنبال توضیح قانع کننده می گشتم. عاقبت گفتم: مادر، چرا باید دخترها شوهر کنند؟ بعد شوهرشان بمیرد و به قول شما از این خانه به آن خانه شوند. چرا نباید تا آخر عمر پیش کس و کارشان بمانند؟ لبخندی زد و به طرف من چرخید. دستش را روی گونه ام گذاشت. چقدر دستش برعکس همیشه زبر و سرد بود. گفت: داری از خودت میگویی؟ غافلگیر شده بودم. پدرم بارها زیرکی و فراست مادرم را ستوده بود. اما من اولین بار بود که خودم را به طور جدی در بند تیزهوشیش گرفتار می دیدم. هرچه دست و پا زدم فروتر رفتم. خودش نجاتم داد. صورتم را به لطافت نسیم بهاران بوسید و گفت: عزیز دلم، من تا آخر عمر تو زنده نیستم. شمس‌الدین هم زن می گیرد و می رود دنبال زندگی خودش. این فکرها توی کله کوچک تو شکار می کنند. چرا باید شوهر دخترها مثل شوهر من بمیرند؟ من تو را به کسی نمی دهم که مردنی باشد. به قول دای خانم، شاه بیاد با لشکرش، آیا بدم آیا ندم، به شرط اینکه دختر خوبی باشی. تو همیشه خوب بودی، اما حالا باید دقت کنی که ما همه در وضعیت تازه‌ای هستیم و کمی طول می کشد تا جا بیفتیم. ما که نباید آبروی پدرت را به باد دهیم. حالا که با آن همه تنهایی خداوند ما را در سایه انسان خوب و مهربانی پناه داده است، باید همه سعیمان را به کار ببندیم. زندگی اینجا با زندگی ما در کوشک تفاوت بسیار دارد. اولا مقام ایشان به عنوان سرآمد علما و مفتی شهر ایجاب می کند که خانواده‌اش نمونه یک خانواده پارسا و متدین و مسلمان باشد. پس ما باید سر و وضع و لباس و آداب و گفتارمان را با شأن او متناسب کنیم. دیگر اینکه اگر چه ما همیشه مسلمان بوده ایم و هستیم، اما آن وقتها بیشتر ماه رمضان مسلمانی می کردیم. حالا باید هر 12 ماه مسلمان واقعی باشیم. تو هم باید یواش یواش نمازت ترک نشود. امروز چون مسافر و خسته بودی گذشت، ولی از فردا باید صبح بعد از اذان همراه دیگران نماز صبح را بخوانی. خلاصه این که شاید دیروز آخرین روز کودکی تو بود. تو از امروز که آفتاب سر بزند یک خانم تمام و کمال خواهی شد. فقط در این صورت است که زیر سایه بلند این پدر تازه که میبینم تو هم او را پسندیده ای و متناسب با شأن والای او، که اگر از پدرت بیشتر نباشد کمتر نیست، انشاءالله بتوانم تو را به موقع و شایسته به خانه بخت بفرستم. خانه‌ای که در آن مثل یک شاهزاده خانم با خوشبختی و عزت زندگی کنی و بچه‌های زیادی بیاوری. چه دیدی دخترکم؟ شاید اصلاً ملکه عالم شدی. چیزی کم نداری و چرا که نشوی؟ اصلاً بعید نیست. با منزلتی که این خانواده نزد سلطان کیقوباد دارند، اگر سلطان بدانند که خداوندگار حالا دختری به کمال و جمال تو دارد، حتمی است که فرمان خواهند داد نام تو را در سیاهی اسامی دخترانی که شایستگی همسری با ولی عهدش را دارند ثبت کنند. هر دو خندیدیم. شوخی یا جدی، خیلی از این فکر خوشم آمد. همیشه زندگی ملکه ها و قصر ها و عروسی های 7 شبانه‌روزیشان و لباس ها و تاج هایشان که همه الماس نشان بودند مرا به رؤیا فرو می بردند. اینها را از قصه های آیا جان می شناختم. و حتی یک بار روزی که با پدر و مادرم برای سلام عید به قصر سلطان رفته بودیم، با چشمان خودم ملکه آلیا را در حرم دربار دیده بودم. و بدم نیامده بود که آدم ملکه‌ای باشد با آن همه جلال و شکوه و عزت و احترام. و چندین ندیمه با لباس‌های آراسته همیشه در اطراف آدم آماده انجام دستورات باشند و مردم هم از چپ و راست دایم تحسینش کنند. البته همان روز هم مادرم به نظر من از ملکه زیباتر بود. به روزهایی فکر می کردم که از صبح تا شب با لباس‌ها و جواهرات زیبا در معیت ولیعهد با ده‌ها ندیمه در خیابان‌های پهن باغ‌های تو در تو با قوهای سیاه و سفید در استخرهای صد فواره و آبشارها و گل‌های نایاب و چرنده‌ها و پرنده‌های عجیب و غریب مست از عطر نارنجستان‌ها راه خواهم رفت که مادرم گفت اما تا آن روز باید خیلی مواظب باشی. این دو سه ساله باید چنان شهرتی از کمال و جمال و عفاف تو در قونیه بپیچد که همه امیرزاده های ایران و ترک و روم و بغداد برای خواستگاریت رسول روانه کنند. این دیگر یک شوخی نبود. او جدی صحبت می کرد و می دانست از چه صحبت می کند. مگر نه اینکه خودش هنوز هم خواستگارانی از امیران و امیرزاده ها داشت. خود را از شدت شوقی که نفسم را بند آورده بود به او چسباندم و گفتم قول می دهم. ولی شما هم قول بدهید هر وقت آقای شیخ مسافرت هستند مثل امشب بیایید پیش من بخوابید و مثل الان با من حرف بزنید تا نگذاشت حرفم را تمام کنم. با چهره‌ای کاملا جدی گفت اولا آقای شیخ نه. باید ایشان را پدر خود بدانی و پدر هم صدا بزنی. و اینجا هم کسی به ایشان شیخ نمی گوید. ایشان خداوندگار این خانه هستند و خداوندگار هم صدایشان می زنند. از این که هر وقت مادرم می خواست راجع به او حرف بزند، صورتش اینقدر خشک و جدی می شد خوشم نمی آمد. اما حلاوت وعده های چند لحظه پیش چنان زیر زبانم بود که تلخی تعصب غیر ضرور او خیلی اثر نکرد. هوا هنوز روشن نشده بود. بوسه‌ای محکم و بلند از گونه های رنگ پریدهش گرفتم با چشم های آبدار از سر صدق و همانطور که دستهایم دور گردنش حلقه بود مست از عطر وجودش و به امید خوابهای خوش چشمانم را بستم. نزدیک ظهر بود که آیا خانم بیدارم کرد. تالار گوشه را برای ضیافت زنانه آراسته بودند. نمیدانم برای معرفی ما بود یا از نو مهمانی عروسی ترتیب داده بودند که سورش را نخورده بودیم. هرچه بود مهمانی مهمی بود که همسران بزرگزادگان همگی دعوت شده بودند و مقدماتش به دستور شیخ از چند روز پیش فراهم آمده بود. از اینکه میهمانی تا حدی به ما مربوط می شد احساس رضایت و غرور کردم. می گفتند آشپز بسیار معروف قونیه را که از اهالی دمشق است آوردند. وقتی همه دور سفره نشستیم علاوه بر غذاهای رنگارنگ که از بهترین و خوشمزه ترین و اشرافی ترین غذاهایی بود که می پخت خوراکی هم خاصه عروس خانم تهیه دیده بود که خود شخصاً ظرفش را با آب و تاب بسیار بالای سفره جلوی مادرم گذاشت که با رنگ پریده در پرنیان آبی فرشته ساو و اسیری می نمود. اما نفهمیدم چرا تا در ظرف را برداشتند ناگهان همان اندک خون هم از چهره مادرم گریخت و او مستعصل جلوی دهانش را گرفت. نفسش به شماره افتاد و حالش به هم خورد. اما با ادب اشرافی که همیشه در هر حرکتش مشهود بود، خود را نگاه داشت و به سرعت از جایش بلند شد و خود را به اتاق خوابش که مجاور تالار بود رساند. و ما همه از آنجا صدای استفراغ‌هایی را شنیدیم که گویی قرار بود جان مادرم با آنها بالا بیاید. از وحشت فلج شده بودم. ناگهان تک تک داستان‌هایی که آن وقت‌ها دایه جان در شب‌های دراز زمستان‌های کوشک از توطئه‌های عجیب و باور نکردنی برای مسموم کردن سوگلی‌های حرم می‌گفت از خاطرم گذشت. به خصوص که مات و مبهوت می‌دیدم همه زنان به جای این که ناراحت باشند به هم لبخندهای معنیدار می‌زنند و در گوشی حرف‌هایی رد و بدل می‌کنند و با دهان‌های پر از غذا و گاه بی‌دندان قهقهه سر می‌دهند. آشپز بیچاره که عرق از زیر چانه روی سینه‌های چاقش می‌ریخت، هاج و واج ایستاده بود. مطمئن بودم که اینها مادرم را مسموم کردند. دیگر نتوانستم تحمل کنم. بلند شدم دنبال آیا خانم به اتاق مادرم بروم که نگهم داشتند. داشتم از ترس و خشم می مردم. چه بر سر مادرم آورده بودند؟ چه آینده‌ای اینجا منتظر ما بود؟ زن ایرانی که کرامانا خاتون نام داشت و دایه پسران شیخ بود، آشپز را دلداری می داد که موضوع ربطی به غذای او ندارد. بیگم خودش کمی ناخوش است. می خواستم بکشمش، عقاب پیر از آن طرف سفره با لبخندی مکارانه پرسید: حالا یکی به من بگوید این فلک زده چه پخته؟ آشپز با چهره‌ای کنف و معصوم و با صدایی نازک که نزدیک به گریه بود گفت: خوراک چشم. هیچ نمانده بود که من هم به سرنوشت مادرم دچار شوم. آشپز شروع کرد با آب و تاب توضیح دادن این که صبح زود همان روز با چه زحمتی شخصاً چشمهای تازه را در چندین قصابی از کاسه درآورده است و من داشتم بیهوش می شدم. این باید همان غذای جادوگرها باشد. وقتی مجسم کردم که از درون ظرف بالای سفره ناگهان ده‌ها چشم خونین به مادرم زل زده اند، آشکارا لرزیدم. تأمل جایز نبود. خود را از دستشان رهاندم و به طرف اتاق مادرم دویدم. آیا جلوم را گرفت و گفت: برو سر سفره بنشین مادر. الان همه راه می افتند می آیند اینجا. میهمانی به هم می ریزد. چیزی نیست. زود خوب می شود. خودم می آورمش. تو برو. می دانستم زورم به آیا نمی رسد. با لب و لوچه آویزان به سفرهخانه برگشتم و با وحشت دیدم که ظرف خوراک جادوگرها با بهبه و تحسین و ملچ و ملوچ پیرزنان بیدندان از این دست به آن دست می گردن. از ترس چشمها سرم را با قلیه کدوی بشقابم گرم کردم و برای اینکه تویش بالا نیاورم فکرم را معطوف باغ و کوشک و میهمانی های خودمان کردم که آشپزخانه اش هرگز رنگ چشم ندیده بود. دلم سخت شور می زد و بغض سخت گلویم را فشار می داد. وقتی ساعتی بعد گذاشتند پیش مادرم بروم، با ناباوری شنیدم که به من گفت: خوراک چشم غذای اشرافی است، نه جادوگرها. و او هم مسموم نشده است، بلکه واقعاً کمی ناخوش است. حتی اگر این طور می بود هم، من دیگر هیچ اعتمادی به ساکنان آن خانه نداشتم. آن ترس مرموز دوباره در جانم رخنه کرده بود و سخت بیقرار بودم. عصر که شد، کرامانا پیش مادرم آمد و گفت تا جای شمس‌الدین را در دالان زاویه و اتاق من و آیا را در حرم آماده کردند و تا تاریک نشده است باید اسباب و اساسیه را ببریم و جا بدهیم. آیا خانم به مادرم که هنوز رنگ پریده بود گفت احتیاجی به او نیست و خودش اول وسایل شمس‌الدین و بعد وسایل مرا مرتب می کند و آخر کار صدای من می زند. بعد نگاهی پرمعنی به من انداخت و پا به پای کرامانا رفت. هول مرا از پا در آورد. پس ما فقط یک شب اجازه داشتیم اینجا بخوابیم. از این پس من باید پایین پله ها توی آن حیات گود با آن پیر زنهای چشم خور یک جا می خوابیدم. اصلاً اوجی کجاست که از دیروز پیدایش نیست؟ چرا من باید بروم آن پایین؟ چرا شمس‌الدین باید در بخشی از عمارت که اخیراً مخصوص مادرم و خداوندگار آماده شده است بماند و نه من؟ فشار دستهای مادرم را که گویی متوجه همه این کلنجارهای درونی بود روی شانه‌ام حس کردم. با تحکم ملایمی گفت عزیزم، این بخشی از قول و قرارهای امروز صبح ماست. تو فقط باید پایین بروی چون یک خانمی و می توانی توی حرم باشی. شمس‌الدین نمی تواند وارد آنجا شود چون مرد است. اینجا هم جا برای کسی دیگری نیست. فقط یک تالار پذیرایی است با کتابخانه خداوندگار و یک اتاق برای من و پستوی سر پله های مدرسه که تا حالا انباری بوده و فعلا برای شمس‌الدین که هنوز کوچک است و غریبی می کند آمادهش کردند. و اما او هم وقتی اتاق لالا توی مدرسه حاضر شد باید به آنجا نقل مکان کند. مثل پسران خداوندگار که هر دو آنجا حجره دارند. حالا هم اخمهایت را باز کن و قولت را بیاد داشته باش. بعد با دستش معده اش را فشرد و چهره اش از درد در هم رفت. حالش خوب نبود و پای چشمش گود افتاده بود. حرف دیگری هم برای گفتن نمانده بود. از کار شیخ خیلی خشمگین بودم. چرا او که می دانست این زن دو فرزند دارد برایشان در همین بخش عمارت اتاقهایی دایر نکرده بود. در درونم قوقایی برپا شد. صبح وقتی به مادرم قول می دادم فکر نمی کردم چه تعهداتی را قبول کردم. خدا کند این آخرینش باشد. خدای خودت کمکم کن تا بتوانم به قولم وفا کنم. کمک کن تا در آن دخمه شجاعت زندگی با جادوگرها و خانم عقاب را داشته باشم. با همه دعاها جرأت رفتن نداشتم و وقتی بقیه زنها رفتند من هنوز در تالار پیش مادرم بودم و خدا خدا می کردم که زود صدایم نکنند تا آن دقایق شیرین پایان نگیرند. اتاق که خلوت شد شمس‌الدین و علاءالدین اجازه ورود یافتند. سلطانه براق و سفید و سرحال دنبالشان شیطنت می کرد. علاءالدین به برادرم در شستن او کمک کرده بود. چشمان هر سه از شادمانی برق می زد. مادرم با حوصله و هیجان داستان قضای چشم را برای آنها گفت. اما قسمت حال به هم خوردنش را حذف کرد. همه به خصوص علاءالدین از ته دل خندیدند. چقدر وجود این برادر تازه دلنشین بود. هنوز 24 ساعت نگذشته بود که او را اگر نبیش دست کم به اندازه برادر خودم دوست داشتم. کاش او هم داداش واقعی من بود. اما ظاهراً تفاوت‌هایی در کار بود. چرا که هرچه سعی می کردم نمی توانستم به خودم بقبولانم که اینها واقعا برادر منند. اما مهم نبود. مهم این بود که من در آن خانه غریب دوستی پیدا کرده بودم. مادرم نیز خوشحالیش را از حسن رابطه ما مخفی نمی کرد. جمعمان جمع بود. بعد از نماز عشا خداوندگار و پسر بزرگش نیز که مثل سایه به او چسبیده بود به ما پیوستند. باز داستان قضای چشم گفته شد و مادر این بار پرحرارت و کامل صحنه چشمهای توی دیس و حال خودش را تصویر می کرد. خداوندگار خود یک پارچه چشم بود، چشمی که فقط به لبان گلناری مادرم دوخته شده بود. دوباره همگی با هم از ته دل خندیدیم، اما ناگهان چهره خداوندگار جدی شد و با نگرانی پرسید: خاتون، شما که حتما از آشپز دلجویی کرده اید، بیچاره تقصیر نداشته؟ من سالها در بغداد و حلب و دمشق اقامت داشتم. به راستی خوراک چشم گوسفند غذایی شاهانه است و او آن را برای شما تدارک دیده بوده است. مبادا بیچاره رنجیده باشد. باید به او می گفتند که حال شما مساعد نبوده و ربطی هم به غذای او نداشته است. فردا تحقیق کنید که رضایتش جلب شده باشد. چهره مستأصل آشپز یادم آمد و با همه خامی نکته سنجی این پدر تازه به حیرتم انداخت. انسانیت، رأفت و دقت او موجی از گرما به قلب یخزده ام فرستاد. شب قبل گربه کثیف را روی زانوانش که لابد بالاترین جایگاه در آسمان آن خانه بود نشانده بود و امروز دلش برای آشپزی می سوخت که هیچ کس از خندیدن به چهره ی هاجواجش دریغ نکرده بود. به راستی که او با همه ی آدم هایی که من می شناختم فرق داشت. شاید من هم گناه بزرگ او را که برایم اتاق جداگانه تدارک ندیده بود ببخشم. به تدریج داشتم راز شیفتگی و خودباختگی مادرم را کشف می کردم. به او زل زده بودم که ناگهان به طرفم برگشت و نگاهم را شکار کرد. سرم را پایین انداختم و سرخ شده بودم. حس کردم دارد به مادرم نگاه می کند. لحظه ای بعد مرا مخاطب قرار داد و گفت: خب بیگم کوچولو، شما آیا زبان هم دارید؟ همه خندیدن و به من هم اصلا بر نخورد. می‌خواستم زبانم را در بیاورم تا ببیند که دارم، اما هنوز آنقدر خودمانی نشده بودیم. گفت: می‌دانم که داری، حالا می‌خواهم با صدای خودت بشنوم. اسم خوب دردانه تازه ما چیست؟ مادرم با نگرانی به من نگاه کرد. این نحوه از نگاه او همیشه مرا عصبی و مضطرب می‌کرد. با صدایی که گویا از ته چاه به گوش می رسید گفتم: کیمیا خاتون. خاتون هم جزو نام شماست یا خودتان محض احترام زمیمش کرده اید حضرت علیه؟ باز همه خندیدند، اما من نه. اولین بار بود که کسی اسمم را می پرسید و همیشه هم کیمیا خاتون صدایم کرده بودند. چشمان مستأصلم در یک دودو عصبی با چشمان علاءالدین که با عطوفت به من خیره شده بود گره خورد. صدای مادرم را شنیدم که از دور می گفت: جزو نام اوست، اما شما و ما او را کیمیا صدا می زنیم. خاتون از این اتاق بیرون دوباره به آن زمیمه می شود. باز دوباره همه خندیدن. شمس‌الدین بیقرار بود، گویا منتظر بود از او هم سؤالی شود. بدجنس حتی همین یک بار را هم نمی توانست مرا بیشتر در مرکز توجه ببیند. خوشبختانه در باز شد و با آوردن سفره قائله ختم شد. هنوز شام کاملا تمام نشده بود که آیا نفس نفس زنان سر پله های انتهای راه رو پیدایش شد و به من علامت داد که بروم. اصلا به روی خود نیاوردم. خوشبختانه داخل تالار نمی شد. ظاهراً برای اینکه خداوندگار و پسرانش آنجا بودند. زمان لازم داشت تا آنها را هم مثل پدرم درست قورت دهد. او به جز کرا خاتون محبوبش از احدی رو در بایستی نداشت. عاقبت مادرم متوجه او شد و خطاب به خداوندگار گفت: اگر اجازه بدهید کیمیا برود، دایه منتظر اوست. او هم با لبخند مهربان و اشاره دست مرا مرخص کرد. جایی هم برای چانه زدن نبود. تنها از میان همه علاءالدین با نگاهش گفت: بمان. ظاهراً فقط او بود که حال مرا درک می کرد. شاید برای این که مادر او را هم ناخواسته گرفته بودند. اصلاً نمی خواستم بروم. کمی این پا و آن پا کردم، اما همه مشغول بودند. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. مادرم با نگاهی سرد بدرقه‌ام کرد. فکر می کنم حتی نفس راحتی هم کشید. 24 ساعت بود که به او چسبیده بودیم. شاید حق داشت. با چه حالی دنبال آیا خانم راه افتادم خدا می داند. از پله ها وارد همان حیات تاریک شدیم که حالا زیر نور پیسوز تاخچه های دیواری کمی روشن شده بود، اما گودتر و ترسناکتر به نظر می رسید. آیا با کمی منمن گفت: خانم جان، اگر کاری داری با هم برویم. اینجا خبری از بزار و وردار لگن نیست. اوجی را هم مکلف کردند فعلا در مطبخ بخوابد و در کار آشپزی به ما کمک کند. ممکن است شب جرأت نکنی بیرون بیایی. من هم خوابم سنگین است. اینها نجس و پاکیشان از زمین تا آسمان با ما فرق می کند. یعنی همه چیزشان با ما فرق می کند. آبخانه هم پایین پله‌های روبروی مطبخ است. من زن گنده روز روشن هم می‌ترسم آنجا بروم، تا چه رسد به نصف شب. اما من دیگر گوشم به او نبود. از خشم خون توی گوشهایم صدا می‌کرد. پس از همه فشارهایی که این مدت متحمل شده بودم، این حرف ناگهان چون گازنبری حلقومم را چنگید. چه کسی و به چه جرأتی گفته است که اوجی باید توی آشپزخانه کار کند؟ اوجی مال من است. اختیارش هم دست من است. حتی پدرم سندش را به اسم من خریده است. اوجی باید تا آخر عمر سایه به سایه من و گوش به فرمان من باشد. همه این را می دانند. چه کسی جرأت کرده است او را به کار دیگری وادارد؟ با فریاد گفتم: برو، همین الان اوجی را بیار. آیا به آنی دستش را روی دهانم گذاشت و مرا به طرف دری که ظاهراً در اتاقم بود هل داد. وقتی موفق شد مرا هم به داخل اتاق بکشاند، در را بست و من شمدان نقره مرصع سه شاخه اتاق مادرم در کوشک را دیدم که یک شمع بر آن روشن بود. صندوقم نیز با آینه بالایش که مادرم آن را از یک تاجر ونیزی برایم خریده بود که سالی یک بار با خزان برگ‌ها بساطش را در باغمان می‌گسترد در اتاق بود. این وسایل آشنا به من امنیت خاطر می‌دادند. خواستم به گردن آیا بیاویزم و او را از این که اساسیه اتاقم را به اینجا آورده است ببوسم. مادرم نیز باید به هر دلیلی که من از آن سر در نمی آوردم از قبول شمعدان اتاقش خودداری کرده باشد که من وارث آن بودم. گازنبر حلقومم را رها کرد. اوجی اما جای خود را داشت. مصمم و قاطع به آیا گفتم: یا برو اوجی را بیار یا من دوباره برمیگردم بالا. با لحن التماس‌آمیزی که در او بی سابقه بود گفت: بیگم جان، فدایت شوم، کولی بازی در نیار. خاتون شخصا گفتند که هرچی اینها میگویند باید گوش کنیم. من هم دلم خون است، اما مادرت حالش خوش نیست و نباید آزار ببیند. فعلا دندان روی جگر بگذار تا ببینیم چه باید بکنیم. چطور می توانستم ساکت بمانم وقتی فکر می کردم اوجی که همیشه پایین تخت برنزی من بر فرش فیروز رنگ می خوابید که روی آن برتابی پرداخته با گل سرخ فرشته خندان بافته بودند، اکنون باید توی مطبخ‌خانه‌ای بخوابد که خدا می داند چقدر تاریک و کثیف و پر از جانور است؟ چه کسی می توانست اینجا چون این دستوری داده باشد؟ می دانستم که آبنبارها و مطبخها و هشتیها به غیر از کوشک ما معمولاً در زیر زمین ساخته می شوند و همیشه برای بچه ها ترسناکترین جای خانه اند و تردید نیست که شبها محل زندگی اجنه اند. کته های زغال و هیزم که دیگر هیچ، همه اهالی قونیه دست کم یک بار در آنها جن دیده بودند و حالا اوجی بیچاره که تازه چند سباهی بود غم اسارت خود را فراموش کرده بود باید اسیر جنهای زیرزمین این خانه لعنتی می شد. افسوس که من به طرزی مرگاور از تاریکی می ترسیدم، وگرنه همین که آیا خروپفش بالا می گرفت می رفتم و می آوردمش. البته بازدارنده های دیگری نیز در ذهنم عمل می کردند. مثلا قول و قرارهایم با مادر، خشم جنون آسایم سر نهار به خاطر یک اتفاق ساده و چهره سرد و بیگانه مادرم در توجیه مناسبات جدید و تازه هایی از این دست. این بود که فکر کردم اوجی بیچاره یک امشب را باید هر طور شده در خدمت اجنه باشد تا ببینم فردا چه میتوان کرد. عذاب وجدان هم داشتم. اگر از دیروز به فکر او افتاده بودم، شاید با مادرم راه چاره‌ای جسته بودیم.